أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل داشتیم، مطالبی رو از حضرت امام در کتاب آداب الصلات میخوندیم. در بحث اسرار صلات گفتیم از برخی از بزرگان استفاده کنیم، کتاب آداب الصلات رو داشتیم میخوندیم. سال گذشته کتاب سر الصلات. رسیدیم به این بحث حضرت امام که یکی از آداب مهمه قلبیه عبادات، خصوصا عبادات ذکریه، طمأنینه است. عرض کردیم معمولا برای اینکه این عبادت اثر کنه، ذکری که آدم میگه اثر کنه، باید طمأنینه قلب داشته باشه، تشویش خاطر نباشه، تعلقات و تعشقات نباشه که هر لحظه اینو بگیم خواطر نیاد، اینا نبود. اگر باشه آدم نمیتونه، درست مثل این کار علمی، تا میخوای یه کار علمی دقیقا خوب بفهمی، خوب تمرکز کنی، باید دقیقا توش باشی. اگر در اومدی دو تا کلمه داد می باز ذهن در اومد، آدم هر چی میکنه اینه نمیشه، یعنی به عمقش نمیرسه، باش ارتباط برقرار. همینجور هم تو مسائل روحی هست. از امام میگه اگر بخواد قلب منتفع بشه و صورت ملکوتی عبادات در قلب که جهت ملکوتی داره بشینه، چاره جز این طمأنینه نیست، آرامش. لذا باید غوغا رو کم کرد. بعضی از این قوقه هم خودساخته است، خیلی باید مواظب بود. قوقه های خودساخته ما بیش از قوقه هایی است که برای ما پیش آمده. خیلی قوقه های خودساخته داریم، به هر دلیلی برای خودمون قوقه درست میکنیم، به هر دلیلی. اینها رو باید به حداقل رسون و بویژه یا قدرتی پیدا کن آدم که بتونه در لحظه عبادت، لحظه ذکر، این قوقه رو برداره، اصلا قوقه تو صفحه دل نباشه. حالا وقت دیگه قوقا داشت، اگه اقتدار داشته باشه که اصلا راحت. بعضی هستن تب و تاب‌های شدید زندگی براشون خیلی یکسانه، یعنی میتونن راحت از پسش بر بیان، مثل چیزی نشد. حالا بعضی هستن کوچکترین مشکل مالی پیدا میکنه در زحمت، چه رسد به اینکه حالا بچهش مرده، نمیدونم چه شده، نمیدونم خونش خراب شد. ولی بعضی هستن هر چی هم پیش بیاد، قوقایی که خود ساخته ما دیگرانن، یعنی به شرایط دیگر به حسب دست خودش نمید پیدا شده، خیلی آرامن. اونا که خیلی راحتن در این نوع کار، ولی اونایی که معمولا تب و تاب پیدا میکنن باید غوغا را کم کنن و مدیریت این به اصطلاح آشفتگی های درون رو باید کرد. مدیریت باید کرد، کار آسانیست از یک جهت و کار سختیست از یک جهت. قبلا هم گفتم توضیح دارم، الان دیر باز نباید نیست. ببینید ما الان میخوام دست رو تکون بدیم، از اینجا بخوام بیارم اینجا، این کتاب از اینجا بردارم اینجا بردارم، خیلی راحت میبینید همه مون انجام میدیم، خیلی راحت. یک دوره بود در ایام کودکی چون این کاری از ما بر نمی اومد، بعدا برای ما ملکه شده الان اینقدر راحت. به لحاظ نیازها و تعلقاتی که داشتیم این کار رو یاد گرفتیم، بلدیم، دقت میکنید، در زحمت نیستیم، خیلی راحت انجام. کارهای درونی هم همش همین جوره، خیلی از چیزهای درونی ما هم همین جوره، یعنی باید به صورت این جور ملکه در بیاد. یعنی اگه این در اومد راحت، عزیزت خیلی راحت. اگه بخواد کسی، من نمیگم که ما چون عادت کردیم همیشه در ظاهر باشیم به سمت باطن میریم، درست مثل این بچه تازه راه افتاده است، میخواد راه بیفته نمیتونه، میفته، اینجوری هسته، و الا این نیست که نشه. و بازم توصیه میکنیم هر کی به زود خودشو به سمت باطن نکشه، نمیشه اینجور خیال کنه مثلا من میتونم. استاد داره، شرایط داره، احوال خوشه، او حسابش شده، ولی بقیه اینجوری نیست. خیال کنم چون به سرعت من تون تون میرم جلو، اینجوری نیست. بله یک استمرار در بعضی از کارها، شریعت گفته مثلا فلون کار رو شما حداقل یک سال داشته باشه، یک کار جدی که هست. خب الان مثلا پارسالم توصیه کردم ما نمیتونیم در طول روز یک نماز از این طول روز رو یه نحوه با حضور بخونیم، یه مقدارش با حضور بخونیم، این که کار سختی نیست. تمرین بکنیم که میشه، که عادت بکنیم. عادت کردیم مثلا همیشه حتی نماز رو بدون حضور قلب بخونیم، این عادت بله است. ولی میشه احساس اینه تا این کار سخت نیست؟ حداقلش من در پیشگاه خدای اسلامی توجه بکنم بگم الله اکبر، این کار سخت نیست؟ اینکه خودش به این وادی بندازه که من در پیشگاه خدا میگم الله اکبر، این کار سخت نیست؟ اول کاره که این کار ما هر بار به خودمون بگیم، یک بار، دو بار، سه بار، صد بار دارید مثلا این، و بعد در طول این چندین سال خوب اثر میکنه. یعنی برای کار باطن هم احتیاج داره به این نوع تمرین ها. اصلا یکی از فلسفه های اینکه شریعت این گونه عمل کرده، دستوراتی داده در طول عمر خواسته، یکیش اینه که آهسته آهسته آدم با اینها خوب بگیره. ولی چی؟ به سمت باطن اگر بره راحت میبینه الان آرامه. این باطن رو با تمرین کرد، دقت میکنید، تمرین باید کرد. همچون که ما در مطالعه تمرین کردیم به یک نوع تمرکز برای خوندن و مطالعه رسیدیم، قبلا اول که می‌خواستیم بشینیم گاهی یک ساعت می‌کشید تا بریم تو کتاب، تا کتاب مطلبشو بفهمیم. بعدها شد نمیدونم نیم ساعت، الان گهگاهی میریم مثلا یه استراحت میکنم برمیگردیم شروع میکنم به درس خوندن، اصلا مثل اینکه دوباره هم هیچ فاصله ای نشد، اینقدر راحت کاری رو انجام دادیم اومدیم خونه، الان مشغول کار درس میخونم راحت میخونم، اصلا مثل اینکه چیز. گاهی طرف همین که تصمیم میگیره نگاه کنه باعث میشه که تمرکز میکنه و درسشو میخونه. چقدر ما عادت کردیم، این عادت ماست دیگه. اینا هم احتیاج داره به عادت. عادت هم باز یک روال با یک شیوه بسیار ملایم، تأکید میکنم بی خود هر کی نیاد هر جوری عمل کنه، شیوه ملایم اما همینجوری که از حضور قلب مع الله رو در نماز داشته باشه، این کار سختی نیست. ابتدا یه مقدارش داشته باشه، یک لحظهش که آدم میتونه داشته باشه، نمیگم تمامش، یک لحظه رو که میتونه داشته باشه، حالا لحظه بعد باز از دستش در رفت اشکال نداره. این که میشه کم کم این رو استمرار بده، استمرار بده، بعد میدونه شو. بذار من یه توصیه خیلی راحتی بکنم، به نظر من خیلی چیز راحتی است تو دینم هست، خیلی زیاده. دعا زیاد بکنه، دعای جدی، دعای جدی زیاد کنه. لازم نیست دعا همه برای خودتون باشه، یعنی حتما با دادم دعا بکنه، نه برای همسایه، برای دوست، برای خانواده، برای نمیدونم فامیل، برای رفیق، برای مردم، برای نظام، برای نمیدونم رهبر، میشه همینا، این کار سخت نیست. و جانانه، دعای جانانه بهترین راه و طبیعی ترین راه هست برای اینکه با خدا نشستن و به سمت باطن رفتن، بهترین راه طبیعی است. اصلا جبلی بشره، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این رو مکرر آدم، این کار سخت نیست، اینکه دیگه هیچ معونه ای نداره، اینکه دیگه طبیعیه. و تصمیم داشته، برنامه داشته، مثلا بگه من این لحظه از صبح نمیدونم بین طلوع عین این دعاها رو میکنم، 50 تا دعا، 60 تا دعا ردیف کنه و همش اگه خدا خالصانه بگه خدایا از تو میخوام، جدی بخواد و طرفش رو خدا قرار بده. بعد تو روایات ما اومده برای ریز درشت مسائلتون دعا کنید، روایات ما هست. این راه خیلی طبیعیه، طبیعی یعنی چی؟ یعنی جبلی بشره با کوچکترین مسئله زود وصل میشه. این را ادامه بده، بعد ببینید با به خدا همیشه نشسته که با همیشه داره به خدا میشنه، این یاد گرفته این راه ارتباط، دقت میکنه. بعضی از آقایان اینجوری میگن، میگن یاد گرفته اونجا تو نماز میگه حضور قلب داشته باشیم، تو به اصطلاح خیابون راه میری چجوری راه میری بعد خدا رو میخونی، چجوری راه میری و خدا رو میخونی، همینجوری راحت ای خدا این مشکل رو حل کن، همینجوری راه میری، اصلا راه رفتن مثل وجود نداره، مثل اینکه نمیدونم مردمی نیستن. حتی یکی داری حرف میزنی یک دفعه یادت میاد که این مشکل است، ای خدا درستش کن، داری با طرفم حرف میزنی، چجوری ارتباط برقرار کردی و چجوری پیشگاه خدا، یعنی چشمو میبندی بعد میگی تمرکز بخوای بکنی، چشمو میبندی در مورد دعای موقع لحظه‌ای که تو خیابون داره راه میری، واقعا هم جانانه میخواد، چجوریه؟ چشمو میبندی؟ نه اصلا چشمو نبستی، اصلا چشمو نبستی. خب لازمه چشم بسته بشه، ولی راحت آدم میبینه با خدا ارتباط برقرار میشه، دقت میکنید؟ راحت میبینه با خدا ارتباط. خب این رو یاد گرفتی، بیا تو نماز هم همینجوری عمل کن، یعنی همونجوری که دعا میگه همینجوری پیشگاه خدا استادی داره حرف میزنه، دارید به اصطلاح خضوع میکنید، دارید خدا رو ناز میدید تو نماز، اینجوری کار سخته نیست. خب اینا رو آدم تمرین بکنه، بله بعدم میبینه این طمأنینه هست. طمأنینه یعنی همین، یعنی اینکه آدم غوغا تو کارش نباشه و همش هم یکسان روان. از امام میگه اگه این باشه قلب منفعت میبره و به درد ابدش هم میخوره، وگرنه ایمان مستعاره، شاید با یک تکون به اصطلاح جدی یک صحنه هولناکی بعد از لحظه مرگ همه چی روی از یادش بره. امام تعبیر میکنه منظورش اینه، دقت میکنه، یعنی ایمان بخواد جایگیر بشه، به تعبیری صورت ملکوتی و باطنی عبادات، نه صورت ظاهری، صورت ملکوتی و باطنی عبادات اگر بخواد در ما جایگیر بشه، در قلب ما، یعنی در ملکوت ما که قلب ماست جایگیر بشه، اشارش چیه؟ طمأنینه قلبه. غوغا نباشه، تشویش نباشه، این ور اون ور نره، بازیگوشی نکنه قلب، این ور اون ور نره که دیگه بتونه همینی که هی داره میگه رو ببینه چی داره میگه دیگه. اینجوری یکی از نکات، بله، تکرار عبادات و تکثار از کار و اوراد، این که گفته شده پی در پی ذکر باشه، پی در پی عبادت باشه، از ما خواستن در طول عمرمون که قلب را از آنها تأثیری حاصل آید و انفعالی رخ دهد، تا کم کم حقیقت ذکر و عبادت تشکیل باطن ذات سالک را دهد، باطن ذات سالک، تا کم کم حقیقت ذکر و عبادت تشکیل باطن ذات سالک را دهد و قلبش با روح عبادت متحد گردد و تا قلب را اطمینان و سکونت و طمأنینه و وقار نبود از کار و نسک را در آن تأثیری نیست و از حد ظاهر و ملک بدن به ملکوت و باطن نفس رعایت ننماید. ظاهر نماز با ظاهر بدن، باطن نماز، باطن عبادت با باطن انسان، از حد ظاهر و ملک بدن ملکوت و باطن سرایت ننماید و حضور قلبی از حقیقت عبادت ادا نشود. به این خود از مطالب واضح است که محتاج به بیان نیست و با اندک تأمل معلوم شود. و اگر عبادتی چنین باشد که قبر را از آن به هیچ وجه خبری نبود و از آن آثاری در باطن پیدا نشود، در عوالم دیگر محفوظ نماند. هیچ خبری قلب نداره تا عوالم دیگر اینو نگهش داره، اینجا همی ظاهر بود و رفته. باز من تأکید میکنم اینها معناش این نیست. بعضی ها لطف عبادتش امتثالیست که میگه خدا من بنده اومدم برات انجام، همین قدم لطف عبادت کم نیست ها، خدا همین، یعنی آدم از منزل حرکت میکنه مسجد میاد فقط میگه خدا دارم امتثال هم، این خودش کم نیست، این توجه، همین توجه میدارم. بعضی این توجه هم برمیدارن، شده عادت عادی، ولی عادت عادی اگر لب توجه دوش باشه باز اثر داره، همون قدم اثر داره. امام نمیخواد اینا رو برده. من نمیشنوام خوب، واضح نیست این صدا و اینجا. ببینید کلن ثواب پاورجاست، حتی این تمام این همین چیزهای الفاظ ظاهری که میگیم اثر داره، این پاورجاست، این کار نداره، بحث سر تأثیرش در قلبه که من وقتی این مراحل رو میخوام طی کنم این چقدر تو قلب میمونه و چقدر جایگیر میشه و تبدیل میشه به ایمان. عرض کردم گاهی لطف همین امتثال هست، چی دیگه نیست، یعنی رفته نماز خونده همش فکرش این برمون، ولی لطف امتثال رو داره. لطف امتثال چیه؟ که خود برای خدا برم نماز بخونم، خدا گفته من دارم، این کم نیست، این خودش یک نوع اون نیت اصلی است که در باطن قلب نشسته، این هم کم نیست، ولی بعضی موقع این هم دو گاهی هضم میشه، باز هستم چه هضم میکنم. خب هر چقدر که میشه اثر داره، اصلا کلن قرآن ظاهری که ما میخونیم اثر داره، همین قرآن خوندن اثر داره، همین نماز خوندن اثر داره، اینا هیچ اشکالی نیست، اصلا مشکلی نه. پس این اثر باطنیش چیه؟ اثر باطنیش نه، چیز دیگریه اثر باطنی که اثر کنه، و واقعا هم به اندازه، به هر مقدار باطنی میشه اثر داره، به هر مقدار باطنی میشه اثرش بیشتره، هرچی بیشتر باطنی تر میشه و حالا واقعش بعضی ما تبدیل میشه اصلا کار قلبیه، بدن داره تبعیت میکنه، نماز آدم میخونه کار قلبی بدن داره تبعیت میکنه، یعنی درست مثل این که واقعش الان شما گهگاهی شاد شدید در درون، لبخندی در چهره آمد، شما چی میگید؟ میگید شاد شدم، این تبدیل شد به این، پشیمان شدید دست زدید بر روی پا، پشیمان شدید بعد دست زدید روی پا، چجوریه؟ از اون بر هست اصلا عمل اونوری بوده، اینم همینجور گاهی کسی نماز میخونه تماما اصلا مثل اینکه همش داره با خدا نشسته، با خدا حرف میزنه، پیشگاه خداست، خدا رو ناز میده، در جلوش خدا رو میبینه، با خدا داره معامله میکنه، برای خدا خضوع میکنم. نگاه کن اون حال که ما داشت نمیدون به توجه وجودی، این توجه وجودی اومد و اظهار عبودیت حقیقی کرد، تمام قلب داره کار میکنه، بدن کار نکرد که، بدن تابع بود. اگه این باشه خیلی عالیه، این میشه در واقع میدونی چیه؟ لقمه ای رو به جان رسوندیم، لقمه بسیار عالی. بعضی ما آدم همش در ظاهر میمونه، یه لقمه اندک هم به جان نمیرسه، خیلی کم، حضرت ما میدونه. و اگر عبادتی چون این باشد که قبر از آن به هیچ وجه خبری نبود، معمولا گفتم به هیچ وجه در منافقین به هیچ وجه، بلکه مزادش منافقین، منافقین به هیچ وجه هست و مزاد منافقین، که اصلا معلوم نیست چیه این حرفا چیه، حالا چیکار کنیم دیگه، الان اینجا جامعه اینجوری مجبورم بیام نماز با نخونم مشکل ایجاد میشه، از این حرفا. این هیچ خبری نداره، بلکه گاهی مزاد شده، بلکه داره تو جانش برعکسش، این که هیچ چیه اصلا بذارید کنار. بعضی هستن عادت انقدر غلیظ شد اون لطفی که به عادت کشیدم یادشون میره، گاهی از آدم یه کاری رو اول با انگیزه انجام داد، بعد از بس عادت کرده دیگه اون لطفش هم از بین رفته، اون لطف میره، خب کم خبر. ولی بعضی واسه همینقدر است، هر دفعه داره مسجد میره خدا یادت شاهد باش برای تو دارن میرن مسجد نماز میخونن، کم نیست که، یا رفته پیش خدا یادت برای تو دارم میخونم، حالا دیگه این نماز من همینه دیگه، میبین خب اینا خوبه، اینا خوب، یا داره میگه الله اکبر خودش پیشگاه خدا، این خیلی بهتره، پیشگاه خدا دید بعد یادش رفت، بعد گاهی میبینی تو نماز اصلا چند تا چهار بار یادش میاد، خب این که خب بهتر از اونه، ولی این تشویش ها باعث میشه خوب جایگیر نمیشه، هرچی تشویش کم میشه اثرش بیشتر. بنده خدایی میگه من یه صبحی رو یه نمیدونم بین طلوعین رو خوب خوش بود، چند روز از اون قوت و غذا خوردم، از همین یک مثلا به اندازه نیم ساعت یه حال خوش داشتم، چند روز قوت و غذا خوردم، قوت و غذای معنی، چرا؟ اونقدر چی بود؟ خوب دل نشست، چند روز دل رو تامین کرد، اینجوری درد میخوریم که هرچی بیشتر بشه واقعش بهتره، تمنینه باید بیاد. حالا اگر عبادتی چنین باشه که قبر از آن به هیچ وجه خبری نبود و از آن آثاری در باطن پیدا نشود و در عوالم دیگر محفوظ نماند و از نشأه ملک اینجا دنیا بدن به نشأه ملکوت بالا نرود و ممکن است در وقت شدائد مرض موت و سکرات هولناک موت و احوال و مصیبات پس از موت خدای نخواسته صورت آن به کلی از صفحه قلب محو شود و نابود شود، به کلی یک جوره، گاهی فراموش میکنه یک جوره، که حضرت امام باز روایتی رو میاره که برخی از به اصطلاح یک طایفه از امت رسول وارد جهنم میشن از هیبت مالک جهنم اسم پیغمبر رو فراموش میکنند، خطا کرده در این حال که مسلمان بود نمازم مثلا میخوند. پس از موت خدای نخواسته صورت آن به کلی از صفحه قلب نابود میشود، شود به انسان با دست خالی در پیشگاه مقدس حق برود. مثلا اگر کسی ذکر شریف لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را با سکونت قلب و اطمینان دل بگوید و قلب را به این ذکر شریف تعلیم دهد، کم کم زبان قلب گویا شود و زبان ظاهر تابع زبان قلب شود، این تابع تابع، و اول قلب ذاکر گردد و پس از آن لسان. اشاره به این معنی فرموده جناب صادق علیه السلام به حسب روایت مصباح الشریعه قال فجعل قلبک قبلتا للسانک. عرض کردیم این مصباح الشریعه چجوریه، مطالبش خیلی خوشه ولی از امام صادق معلوم نیست باشه. عرض کردم به فضای دوره غزالی اصلا من دو تا کتاب غزالی است که اگاهی من وصلی این تصحیح میکنم مصباح الشریعه رو، یعنی حالا مال غزالی منصوبه یا نه دیگه هم خبر ندارم، با تحقیق کنم، ولی اینجوریه. ولی اجالتا حرفای خوشی، فجعل قلبک قبلتا للسانک لا تحرکو الا به اشارت القلب و موافقت العقل و رضا الایمان، با این کار را انجام. و در اول امر که زبان قلب گویا نشده سالک راه آخرت باید آن را تعلیم دهد. حالا چجوری تو معنی پیدا کنیم، چیکار کنیم که در دل بشینه؟ میگه اول تعلیم بده، تمنیده برای قلب ایجاد کن، شروع کن، اینقدر ادامه بده تا دقیق قلب بشینه. در اول امر که قلب، زبان قلب گویا نشده، سالک راه آخرت، سالک راه آخرت باید آن را تعلیم دهد و با طمأنینه و سکونت ذکر را به آن القا کند. که حتی بعضی ها اینجا میگن شما ذکر قلب میخواید با طمأنینه بگید، ذکر رو هم آروم بگید، تون نگید. چون نمیدونم دیدید آدم گاهی تون کاری رو میکنه، طبع درون نفس هم مثل یک نوع تندی و عجله توش افتاده. تون نگید، آروم بگید، بلکه یک چیزای دیگری رو هم اضافه میکنن در ذهن که این گونه بگید، مثلا کش بدید آخرش رو، دقت میکنید لا اله الا الله، اینجوری که اثر کنه، اینجوری حتی میگن برای اینکه این طمأنینه بیاد برای قلب. البته به تبع این ظاهر بعضی از این تکنیک ها که مثلا چجوری بکنید که اثر بکنید. بعد بعضی ها مثلا میگن، حالا بذاریم مثال عرض کنم واضح بشه. بعد بند خدایی سکته قلبی کرده بود و دکتر بهش گفت که آقا مواظب باش. یه دفعه مثلا بگه ای بچه اونجا افتاد چه شد، ای خدا اینجوری نباید بگی. بهش گفت خب 60 سال اینجوری تجربه کرد، حالا دیگه قلب از اون مشکل داره. هر دفعه تا هر چی می‌خواستم بهش بگم زود مواظب بود که تکونی نخوره. فقط بدون، یعنی هر چی میگن این عکس العمل جدی نشونه. عکس العمل یعنی چی؟ حتی قلب خودش مواظب بود که عکس العمل جدی نشونه. واضح است این داره چیکار کرده. یعنی بعضی‌ها میگن برای اینکه طمأنینه بیاد یاد بگیرید عکس العملتون نسبت به وقایع کم بشه. درد می‌کنه. نه اینکه، یعنی آقا منظور این نیست که باید به وظایف عمل نکنید. اون الان بحث نیست. در روایت هست در مورد رسول الله، تو همین کتاب علامه طبری سنن النبی هم اومده که رسول الله وقتی کارها رو انجام میداد یک وقاری درش دیده میشد. وقار یعنی خیلی همه رو جواب میداد ولی عجله در کارش نبود، یه وقار و سکونتی داشت. دقت میکنه چی ارزم؟ این رو باید آدم تجربه کنه که یا کلن در زندگی که فقط مواظب باید بود این وقارها موجب تعین و به اصطلاح موجب این انانیت ها نشه. تا آدم یه وقاری پیدا میکنه قلوب رو جذب میکنه، عجیب رو جذب میکنه، مواظب باشه انانیت نشه. اصلا عرفان یکی از مشکلاتش همینه، یعنی تا آدم میاد یک کمی این ورش رو میگیره از اون ور میدفته، یعنی خیلی باید مواظب، خیلی گاه به جنایت تبدیل شده. همین عرفان، همین عرفانی که انقدر خوشه دست انانیت بیفته تبدیل بشه به شیطنت، میشه جنایت. عزستان جون انانیت رو میدون بده تبدیل میشه به جنایت، جنایت حتی میکنه. خاصیت اینه که همیشه میگم مواظب باش و همیشه از مرز بندگی در نرید، مرز شریعت در نرید. اون توضیحاتی که هست خیلی باید اینو مواظب. بعضی متاسفانه این رو رعایت نمی کنن، خودش هم بیچاره میکنه، هزاران خانواده هم بیچاره میکنه. این رو خیلی مواظب باشید. حالا وقار هست، انانیت نیاد، وقار بندگی باشه. بنده آیت الله لزما بهجت رو میدیدم بعضی از مواقع احساس میکردم خوش ایشون جمعی که میشه مثل یه حقیرترین فرد این مجموعه است با اون چیزی که داشت. دقت میکنه چی از میکنم؟ این رو باید خیلی مواظب بود. اگر این شد وقار باشه، یا لحظات عبادت این وقار رو بیارید. واضح هستم چه این وقاری که عرض میکنم؟ یک نوع آرامش، عکس العملتون رو به حداقل برسونید. واضح هستم چه ازمون؟ حداقل برسونید عکس العمل رو، یعنی نسبت به وقایع، نسبت به امور. خب نماز که اصلا اتفاقا به ما گفتن کارتو بکن، هیچ نگاه نکن چی میگن، چی صدا میاد، چی اینجوری دیگه. این که دیگه یقینا که تو نماز که هست، که تو نماز ما این کار رو بکنیم. آرامش به آرامش، دقت میکنید؟ خود این اثر داره. این تکنیک هاییست که معمولا میگن برای ایست. تکنیک یعنی روشیست، راهیست، چون هر کاری برای خودش یه لمحایی داره. این لمحاشه، یعنی این کار میشه کرد و آرامش میاد. و جالبه فلسفه اون طمأنینه فقهی هم همینه اصلش. قبلا توضیح دادیم طمأنینه فقهی هم که خواستن سر رو به این طرف اون طرف نکنید، نمیدونم زیاد تکان نخورید، تکان شدید نباشه، اینا حتی برای همین بر مسئله است. یکی از فلسفه های اصلش همین طمأنینه قلبی است که در طمأنینه بدنی ریخته شده. درد میکنه که اینها بسیار موثره. خب در اول امر که زبان قلب گویا نشده، سالک راه آخرت باید آن را تعلیم دهد، یعنی به قلب، و با طمأنینه و سکونت ذکر را به آن القا کند. همین که زبان قلب باز شد، قلب قبله لسان و سایر اعضا شد، با ذکر آن همه مملکت وجود انسانی ذاکر گردد. اما اگر این ذکر شریف را بی سکونت قلب و طمأنینه آن و با عجله و اضطراب و اختلال حواس گفت، از آن در قلب اثری حاصل نشود. ولی بعضی حالا باز همینجا توصیه میکنم، تشویش زیاد دارم، ذکرم میخوام بگم مثلا، ولی نمیشه، ول کنم ذکر رو، میگن نه ذکر رو بگو بعدا تشویش رو چاره ای کن، دقت نکن، یعنی ذکر رو که حذف نکن، نگه حالا بگه حالا که تشویش هست و پس دیگه ذکر نگم، چاره کن. اما در نهایت باید به اینجا بکشه، تشویش رو باید کم کرد. از آن در قلب اثری حاصل نشود و از حد زبان و گوش حیوانی ظاهری به باطن و سمع انسانی نرسد و حقیقت آن در باطن قلب محقق نشود و صورت کمالی قلب نگردد که ممکن الزوال نباشد. اگه تو قلب نشست ممکن الزوال نیست و الا ممکن الزواله. باز از دارن چی میگیشون؟ به نظرم این راهی که حضرت امام نشون داد راه خیلی خوبی است، توصیه‌های خوبی است. اینها معمولا توصیه‌های سلوکی برای نمازه، توصیه‌های سلوکی است. و بعد حالا مثالی میزنه حضرت امام، من میرسم ان شاء الله توضیح. استادش باشه، دستور بده، خودش هم همراهی کنه، مواظبت کنه، خوب. و الا ذکرای عمومی که ما داریم و میتونیم بدیم، کی گفته ذکر عمومی نمیشه؟ ذکر عمومی که توی آیات و روایات آمده و همه میتونه استفاده، چه اشکال داره؟ ذکر عمومی بدون تعداد هم. یاد تو هست ما بحث مراقبه که بود، اذکر الله ذکرن کثیرا، اونجا توضیح دادیم ذکر کثیر رو که دیگه خدا داره من نمی کنه اصلا، بلکه توصیه میکنه، مشکل نداره آدم ذکر بگه، یاد خدا باش. بعضی ها سعی میکنن حتی کنار این یه جمعی پیدا کنن که یاد خدا بیفتن، دقت میکنن، یعنی با یه جمعی میشینه که این جمع همش حرفای خدایی، همش حرفا. بعضی جاها متاسفانه تا آدم میره کدورته، کدورت باطنه، حرفایی میزنن، چیزایی میگن، جلب به دنیا و جلب به تعارض و جلب به درگیری و اینجور چیز هست. خب این جمع ها کدورت میاد، این جمعی که همش یاد خدا، حرف خدا، خیلی عادی. این هم یک نوع ارتباط که معمولا بدونه، بازم همیشه این نمیگم، بدون این تعینات و این انانیت ها که همیشه مانع جدی کارت برای این جزئیات. تا آدم میخواد بیاد برای یه جمعی بشه، یک دفعه میبینه شیطان میاد، نفس میاد، باز این جمع یکی یه چیزی میشه، از این حرفا زیاد. نمیگم همیشه باید مواظب، خیال نشه که آدم مثلا دیگه مبرا شد، اینجوری نباشه، من همیشه بترسه. جمع ایمانی بسیار عالی است، جمع ایمانی انس جمع ایمانی بسیار عالی است. اصلا یکی از فلسفه هایی که خدا همه رو توی نماز جماعت جمع میکنه، تو مسجد جمع میکنه، یکیش اینه. ولی در این حال خیلی باید مواظب بود، نفس نمیدونم چرا هر جور اینو میندازی پرتش میکنی، چا دست و پا میاد رو زمین، درست مثل اون گربه که هر جور بندازی این جوری، نفس جدی اینجوری، یعنی واقعیتیست، یعنی هر کار میکنی این بهرهشو میگیره. حرف نمیزنی میگه عجب آدم خوبی شدم که اینجوری، حرف میزنی میگه عجب حرفای خوبی میزنی، همش اینجوری، یعنی واقعیش اینجوری، یعنی کار نفس اینها همیشه. حالا که اینا نفسای اولیه است، نفسای بسیار رقیق وجود داره، ما انانیت هایی که از امام اشاره کرد، اینو مواظب باشه، جمع اون ایمانی خیلی عالیه، و صدق و صفا باشه خیلی عالیه، و حرف خدا زده بشه خیلی عالی. یکی از دستورهایی که میدن در جلسات وعظ شرکت کنی، برای اینه که حرف خدا پیغمبر زده میشه، درد بکنه جلسات وعظ، ما روحانیون خودمون رو محروم نکنیم از جلسات وعظ. جلسات وعظ ولو اینکه من این حدیث رو میدونم، ولو این تحلیل رو میدونم، هیچ بد نیست، بلکه بسیار عالی است که دارم شاید جلسات وعظ این بشنو همین حدیثی که بلدی که 10 بارم رفتی منبر گفتی، بذار یکی دیگه بگه تو بشنو، چه اشکالی داره، چی به هم میخوره؟ بلکه بسیار خوبه و باید داشت. امیرالمومنین چنین کرده، ممکن بالاتر از امیرالمومنین نیست. چرا؟ اینها تأثیر داره، باید حرف شنید، باید حرف خدا و پیغمبر باشه، حرف معنویت باشه، حرف انسو باشه، فقط به انانیت و از این حرفایی که هست تبدیل نشه، هر جایی باشه بسیار مفید. خب ببخشید، ذکر با تعداد با استاد میخواد، استادش باشه، استاد همراهی کنه، بگه چه اون حسابش جدا. دقت میکنی؟ یک جا هست معصوم خودش گفته این رو 100 بار بگو اون مشکل نداره، معصوم گفته به شکل عمومی مشکل. شما لا اله الا الله الحق المبین رو نمیدونم با اون تعدادی که معصوم میگه انجام بدیدش کن، اصلا این هم فصل نیست. اصلا این ذکر فاطمه زهرایی که ما الان داریم، تسبیح فاطمه زهرا تعداد داره، هیچ مشکل نه، اینا اصلا هیچ مشکل نه، همین همین چیزی باید گفتن انجام اینا لعنت نه. ولی اگر مثلا گفتن لا اله الا الله باید داره، همین میگی تعداد چقدر بگم؟ روزی 1000 بار بگم، 10000 بار بگم، نمیدونم 177 بار بگم، از این حرفا کرد، اینا دیگه احتیاج نیست. همین ذکر بگید، ذکر کثیر فعلا، تا اگه از معصوم دیدید مثلا این ذکر رو این مقدار با این تعداد بگید اشکال نداره، و الا بقیه معصوم هم که میگه بعضی از مواقع واقعا برای شخص ها، بعضی از مواقع مال شخص، و الا کلا به طور قاعده کلی هیچ اشکال نداره. باز هستم چی از میکنم، این رو 3 بار بگی، اینو 7 بار بگی، اینو نمیدونم 11 بار بگی، اینو نمیدونم 12 بار بگی. هست تو روایات هست دیگه. اساتید عرض کردم تا استاد میگه، استاد راه رفته باشه حسابش جدا، گفتم جدا اون جدا که کسی استاد داره الحمدلله هنیان له روزیش شده و داره استاد خوب درست در استاد حیره، و الا عرض میکنم این ذکر عمومی شده و عرض میکنم همش که داشته باشه از آن در قلب اثری حاصل نشود. پس اگر احوال و شدائدی دست دهد، خصوصا مثل احوال و سکرات موت و شدائد نزع روح انسانی، به کلی آن ذکر را فراموش کند و صفحه دل آن ذکر شریف محو شود، بلکه اسم حق تعالی و رسول ختمی و دین شریف اسلام و کتاب مقدس الهی و ائمه هدا و سایر معارف را که به قلب نرسانده فراموش کند و در وقت سؤال قبر جوابی نتواند داد. فشارهایی که میاد بعضی ها نمیتونن جواب بدن، ولی بعضی ها بعدن یادشون میاد، بعدن از این مراحل میگذرن یادشون در زحمت میفتند و یادشون، بعضی یادشون نمیاد، برمیگرده به اون تعبیری که تو روایات هست، ایمان مستعاره یا نه. بالجمله من دارم بخشی رو هضم میکنم. الان در حدیث هست که یک طایفه از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را وارد جهنم و از هیبت مالک جهنم اسم پیغمبر را فراموش میکنم، با آنکه در همان حدیث است که آنها اهل ایمان هستند و قلوب آنها و صورت‌های آنها از نور ایمان درخشان و متلألأ است. دقت میکنه گناه کرد رفته جهنم، نور ایمان را هم داره ولی یادش میره، آدرس هم داده مرآت العقول جلد 10 صفحه 390. بعد تعبیر میکنه که جناب محدث عظیم الشأن مجلسی رحمه الله در مرآت العقول در شرح حدیث اون در علم الیقین بود، من گفتم علم الیقین جلد 2 صفحه 1039. حالا این جناب محدث عظیم الشأن مجلسی در مرآت العقول در شرح حدیث شریف کنت سمعه و بصره فرماید، کسی که چشم و گوش و دیگر اعضای خود را در راه اطاعت خدا صرف نکند، دارای چشم و گوش روحانی نشود و این چشم و گوش ملکی جسمانی در آن عالم نرود و در عالم قبر و قیامت بی گوش و چشم باشد و میزان سؤال و جواب قبر آن قبر آن اعضای روحانی است. در اونجا میخوان بپرسن از اعضای روحانی میپرسن، این اعضای جسمانی نمیره، اعضای روحانی رو خود فراهم آوردیم میدیم اونجا جواب میدیم. این بیان است که از مرحوم مجلسی آورده. بعد از امام میفرماد و بالجمله احادیث شریفه درباره این نحو از طمأنینه و آثار آن بسیار است و قرآن شریف امر به ترتیل قرآن فرموده و در حالا ترتیل قرآن یعنی پی در پی بخونید، آهسته بخونید که اثر کنه، و در احادیث شریفه آمده است کسی که نسیان کند سوره ای از قرآن را، متمثل شود آن سوره در بهشت برای او در صورتی که به آن خوبی صورتی نیست، پس وقتی آن را میبیند میگوید به آن که تو چه هستی، چقدر نیکویی، کاش تو از من بودی. جواب میدهد آیا تو مرا نمیشناسی، من فلان سوره بودم، اگر مرا فراموش نکرده بودی تو را به این درجه رفیعه میرساندم. یعنی صورت قلبیه نشد، میخواد شاهد بیاره که وقتی از یاد میره صورت قلبیه نمیشه اونجا. نه، در حدیث است کسی که قرآن را در جوانی بخواند قرآن با گوشت و خونش مختلط شود. این اشاره است به اینکه در باطن است. و نکته آن است که در جوانی اشتغال قلب و کدورت آن کمتر است، از این جهت قلب از آن بیشتر و زودتر متأثر شود و اثر آن نیز بیشتر باقی ماند. در این باب احادیث بسیاری است که ما در باب قرائت یادی از آنها خواهیم کرد. جالتا این بحث ایشون داره که باید طمأنینه قلبی باشه برای عبادت. و السلام علیکم و رحمت الله.